از قوانین آموزشی ایران صحبت کنیم با مهمان ارجمندی که حتما در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر احمد ابوحمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دکتر ابوحمزه و خوش آمدید.
من هم درود می‌فرستم خدمت شما مجری تمام‌بند و تمامی شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران و مخصوصاً این برنامه که در خدمتشون هستیم.
متشکرم. قرار هست در خصوص قوانین آموزشی ایران صحبت بکنیم. به طور مشخص بفرمایید که بررسی سیر تطور قوانین تربیت معلم در ایران چگونه بوده؟
نگاه کنید، ما اگر بخوایم به سیر نظام آموزش پرورش ایران بپردازیم، یکی از چیزهایی که خب برای همه ما مهمه این که فقط مدرسه تشکیل نشد، یعنی مثلا در بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس اول و اینکه در قانون اساسی مشروطه ما دو بند 18 و 19 رو داشتیم که در اون به آموزش پرورش رایگان و تشکیل مدرسه و وزارت معارف و اینها پرداخته شد و مدارس شروع شد به کار، نیومدن فقط بگن خب حالا ما مدرسه رو درست بکنیم دانش آموز بیاد، اما معلمش چی؟ معلم رو باید چی کار کنیم؟
همینطوره.
توی زمانی خب گفتن که خب بله، مثلا معلمایی که از قبل بودن یه سری در دارالفنون آموزش داده بودن یا دورهایی رو دیده بودن، یه سری در خارج از کشور دورهایی دیده بودن و کار کردن، اما تا یه جایی رسیدن که دیدن که در حقیقت دیگه نمیشه، مدارس تعدادش داره میره بالا، مخصوصا در شهر تهران
تو جمعیت زیاد شده،
بله تو دوره ابتدایی و اینها، اومدن برای در حقیقت تربیت معلم هم و یا در حقیقت معلمانی که میخوان در این مدارس کار بکنن یک سری قوانین و یک سری موارد رو در نظر گرفتن. اگر ما بخوایم سیر نظام تربیت معلم و در ایران رو و عواملی که در توسعه کمی کیفی اون نقش داشته بخوایم بررسی بکنیم، باید بریم به روند نوسازی شرایطی که ما در حال گذار هستیم، داریم میریم به سمتی که دولت‌ها شکل گرفتن اوائل مشروطه هست. البته میدونید ما خب به توپ بستن مجلس رو در مجلس اول داریم تا مجلس دوم تشکیل بشه، اتفاقاتی که میافته، جنگ جهانی اول و شاید بشه گفتش که ما اولین کلاس های مثلا برای معلمین رو در 1290 در بعضی از مکانهای تهران داشتیم، یکیش دارالفنون هست میگن و یکیش هم در کلاسهایی که حالا در بعضی از مدارس بوده، کلاسهای خیلی کم کوچیکی رو شروع کردن، تا اینکه ما رسیدیم به در حقیقت قوانینی که مربوط به تربیت معلم هست و 1297 که حدود 103 سال پیش بود اولین دارالمعلمین رو، دارالمعلمین یعنی به عنوان مکان یا خانه معلمین رو درست کردیم و سال بعدش هم دارالمعلمات رو یعنی خانه معلم های زن رو درست کردیم و البته هنوز قانونی ما نداریم، قانون مجلس نداریم، اما آیین‌نامه ها و مواردی رو براش نوشتیم، در هیئت دولت تصویب کردیم. خدمتتون بگم تو تمام دولت هایی که در این دوره یعنی از 1285 هجری شمسی تا تقریبا 1312 آمدن به روی کار، در تمامی این دولت‌ها موقعی که پیشنهاد در مورد آموزش پرورش می آوردن در ارتباط با وزیر معارف که حالا بعدن شد در حقیقت فرهنگ و بعد شد آموزش و پرورش،
بله،
اسم در حقیقت نظام آموزشی ما، وقتی پیشنهاد برای وزیر معارف می آوردن، معارف می گفتن که حتما تربیت معلم هم جز کارهای این وزیر باشه. یعنی اینو در نظر می گرفتن و سیاست ها و تصمیماتی که در حوزه نظام تربیت معلم می گرفتن بعدن اومد توی قوانین مجلس. گفتم تو شورای عالی معارف هم مباحثی مطرح شد، اما اگر بخوایم که جدی به این موضوع بپردازیم بگیم چه اتفاقی افتاد در سیر تطور نظام تربیت معلم ما، باید بگیم در دوره نهم مجلس بود که شاید بشه گفت قانونی راجب به سازمان، قانون تأسیس دانشسرای مقدماتی عالی تصویب شد و بعد در دوره‌های بعد، مثلا در دوره 19 هم 1338 هجری شمسی اون سازمان و استقلال دانشسرای عالی درست شد. بعدم که می‌بینیم مثلا اگر گرام سیر تطور میگم، اگر سال 1369 رو نگاه بکنیم هجری شمسی، تو همین دوره انقلاب اسلامی قانون متعدیم به خدمت تربیت معلم تصویب شد.
بسیار خب، من می‌خواستم خواهش کنم آقای دکتر تا همینجا فعلا موضوع رو نگه داریم، سری بزنیم به اتاق فرمان و بعد برگردیم خدمت شما با ادامه مبحث و موضوع. صدای ما رو از تهران، جام جم، پخش رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر میشنوید به همراه مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه. سیر تطور قوانین تربیت معلم در ایران رو بررسی میکنیم. آقای دکتر ابو حمزه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ما اگر بخوایم به تحولات اساسی پیرامون نوسازی در نظام آموزشی ایران توی 100 سال گذشته، سیاست‌گذاری‌هایی که شده بپردازیم، توی مجلس پایگاه طبقاتی و گروه‌هایی که خواستار اصلاحات بودن و از طرف دیگه این ضرورت و در حقیقت تأثیر یا شکل‌گیری تربیت معلم چه تأثیرات مهمی در تربیت نسل آینده گذاشت، چون معلمه که اون دانش آموز رو میسازه، همه این رو میدونن، تمام دنیا این رو میدونن. تأثیر این مصوبات و قوانین مجلس بر تحول و دگرگونی نظام آموزشی چی بوده و در حقیقت زوایای پنهانش در تاریخ معاصر رو میشه پیدا کرد، که خیلی ها الان معتقدن که اگر ما میخواییم تاریخ معاصر رو خوب بشناسیم، خوب ببینیم چه اتفاقی افتاده، باید برگردیم به آموزش پرورش، و نکته‌ای که برمیگردیم به آموزش پرورش باید برگردیم به تربیت معلم. صحیح. چرا چه استاد می‌دونیم بعداً این تربیت معلمی که حالا ما داریم در دوره قاجار در موردش صحبت می‌کنیم، در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی اول، بعداً همین‌ها میرن در دانشگاه تهران و اولین دانشگاه ایران و بعد در دانشگاه‌های دیگه، یعنی می‌بینید همین‌ها استادان دانشگاه‌های ما هم هستن. و اگر بخوایم ما این سیر رو نگاه بکنیم، این‌ها تأثیرگذار روی دانش کلی ایران به وسیله دانشگاه ها هم میشوند.
در واقع منشأ تحول هست.
بله بله، تحول اساسی، یعنی در حقیقت لایه های پنهان تاریخ معاصر ما در مورد آموزش و پرورش، در مورد نظام دانشگاهی، در ارتباط با تربیت معلم، در ارتباط با دانش آموزان و تأثیرات، حتی مثلا بعد این افراد چه کارهایی در احزاب میکنن، یعنی خود همین معلمین تربیت معلم بعدن حزبهایی که تشکیل میشن، تمام اینها تو سیاستها و موضوعات مختلف، حتی در حقیقت نقشی که در انقلاب اسلامی داشتن، خیلی از این
در واقع منشأ تحولات سیاسی اجتماعی هم بودن، نه فقط آموزشی.
همه این موارد در این موضوع، در این پیشینه شاید بشه ابعاد و زوایای ناشناخته‌ای داره که ما باید تحقیق بکنیم در موردش، باید پیامدهای مداخله مجلسیان در تربیت معلم رو روش حرف بزنیم و در حقیقت بررسی کنیم.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در خصوص قوانین آموزشی ایران صحبت می‌کنیم. کارشناس محترممون مهمان ارجمند جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه اینجا حضور دارند. دکتر ابو حمزه، زمینه‌ها و دلایل شکل‌گیری نظام تربیت معلم در ایران چگونه بوده؟
می‌گویید آموزش و یادگیری به منظور آموختن میشه گفت پیچیده و چند وجهیه، تو همه مسائل هم هستا، یعنی فکر نکنیم تو جامعه دانش جهانی ما این موضوع آموزش یادگیری رو داریم.
بله.
و حاکی از اینه که هر کشور یا هر نظام یا هر جایی در دنیا میخواد رشد بکنه، میخواد پیشرفت بکنه، میاد به موضوع آموزش و یادگیری در نیروی انسانی تتبر میکنه و دقت میکنه.
در واقع اساس توسعه پایدار آموزشه.
بله، آموزش. حالا این آموزش بر اساس و این نوسازی اجتماعی، نوسازی اقتصادی، آموزش بر اساس چه چیزی صورت میگیره؟ بر اساس تربیت معلم. یعنی اگر شما تربیت معلم رو درست انجام بدید، کشورشون رو در حال توسعه میکنید، چون معلمان هستن که این دانش آموزان که بعدن میشن نیروهای انسانی کارآمد رو میسازن. از ریز ریز، یعنی موضوعات خیلی خیلی کوچیک، مثلا شما در علوم اجتماعی پایه سوم ابتدایی رعایت قوانین و رعایت مثلا چراغ قرمز رو دارید. اگر ما نتوانیم معلمانی تربیت بکنیم که تاثیرگذار باشن روی موضوع دانش آموزانشون و روی موضوع آموزش قوانینشون، از همون پایه ما با مشکل میکنیم، نیروی انسانیمون با مشکل پیدا میکنه. و پس تربیت معلم، استخدام این افراد، برقراری حقوقشون، مقرریشون، اینها همه یه صورت رسمی در سال 1985 نداره. یعنی اگه ما داریم در مورد سیر تطور صحبت می‌کنیم در دوره قاجار، ما متاسفانه این رو نداریم. یعنی برنامه‌ریزی برای نظام تربیت معلم تو ایران صورت نگرفته. بله، می‌دونیم که سابقه طولانی هم نداره تربیت معلم تو ایران دیگه. اولین سابقهش نیمه دوم قرن 13 هم هست، حدود 150 سال پیش تأسیس دارالفنون، که اومدن گفتن آقا ما بیایم و یک ضرورته که یک سری افراد رو مثلا در موضوع بیشتر نظامی بود، البته توپخانه، در موضوع جغرافیایی، در موضوعات مختلف زبان و اینها آموزش بدیم. اما بعد بینستن که باید ضرورت داره استخدام معلمان. میدونیم که امیر کبیر که حالا مؤسس دارالفنون هست، برای معلمان این مدرسه اومد از اتریش و حالا جاهای مختلف فرانسه و اینها معلم آورد.
بله.
و میدونیم این شکل‌گیری تأسیس دارالفنون بعداً باعث میشه که ما تأسیس وزارت علوم داشته باشیم. وزارت علوم همون معارف که حالا بعداً میشه و در حقیقت آموزش و پرورش. حالا ما الان جدا کردیم، اومدیم گفتیم آموزش پرورش به آموزش عمومی گفته میشه و آموزش تخصصی رو آموزش علوم میگیم. حالا این اصل از 43 بله آموزش عالی گفته شده. اما در حقیقت کل کارکنان دولت، کل اون کسانی که سمت دیوانی داشتن در اون موقع، نیاز به آموزش داشتن، نیاز به تعلیم و تربیت داشتن، روش‌های جدید رو باید یاد می‌گرفتن، که این متأثر بوده از چی؟ از معلمان خارجی و کشورهای اروپایی که تأثیر می‌ذاشتن. اینها روزانه موارد مختلفی رو در ارتباط با آموزش عمومی، سواد عمومی، سواد آموزی می‌گفتن، بیان می‌کردن و تأثیر خودشون می‌ذاشتن، که ما می‌بینیم همین تأثیرات هم هست که بعد انقلاب مشروطه رو ایجاد می‌کنه. اگر یکی از عوامل در حقیقت راه اندازی یا شروع انقلاب مشروطه رو ما بخوایم ببینیم، برمیگرده به همین عرصه تعلیم تربیت و معلمانی که در مدارس شروع به کار کردن.
ممنونم، در بخش بعد هم با ما همراه باشید. اینجا برنامه سیری در تاریخ معاصر رادیو ایران هست که تقدیم شما میشه و جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ، مهمان ما هستند. در خصوص تربیت معلم در ایران صحبت میکنیم. از زمینه‌ها و دلایل شکل‌گیری چیزی باقی نمونده؟
یا کنید من اجازه بدید که ادامه بدم یه مقدار توی این موضوع ما داریم. نکنید اولین اتفاقاتی که افتاد این بود که گفتم خب ما بیایم یک نظام فراگیر برای تربیت معلم از سوی سیاست مداران تأسیس بکنیم. حالا تو مجلس مطرح شد، در بین وزرا اینها مطرح شد. یک کوششی بود که میگفت که آقا اگر میخواهیم مردمی داشته باشیم تحصیل کرده، بریم به سمت مدیران مراکز آموزشی که اونها در حقیقت دوره تربیت معلم دیده باشن، و بریم به این سمت که سلیقه شخصی در برنامه تحصیلی نباشه، بلکه برنامه تحصیلی یک جا باشه، مدارس و محل تدریس مشخص باشه،
برنامه منسجم
داشته باشه، بله، آیین‌نامه ها و قوانین تنظیم و تدوین بکنیم که معلمان مدارس جدید و تأسیس بتونن شرکت کنن. خب کیا اول اومدن؟ اول طلاب اومدن. یعنی خیلی از کسانی که بله داوطلب شدن اومدن برای معلمی، که خیلی هم الان میبینید شما در دوره قاجار و اوایل پهلوی میبینید کسانی که معلم مدرسن هم در روحانی هستن و هم معلم هستن، دوره های مختلف حوزه رو طی کردن و همچنین اومدن در دوره های تربیت معلم هم طی کردن. پس طلاب مدارس قدیم از داوطلبان بودن. رشته های علوم و فنونی که در خارج از کشور تحصیل کردن یه سری از این افراد، اینها هم اومدن به عنوان مربی. من یه مبحثی رو میخونم از روی مد که یکی از نویسندگان در حقیقت تربیت معلم نوشته، میگه معلمان معمولا از میان طلاب سائی و با استعداد انتخاب میشدند که ضمن مباحث و در جلسات درس استاد یا سوال و جواب لیاقت خود را ظاهر میساختند، یا گاهی رساله های علمی مینوشتند یا حواشی و تعلیقاتی بر کتاب های موجود میافزودند. استادان که همیشه در جریان پیشرفت کار شاگردان خود بودند، هرگاه از شاگردان خود اطمینان حاصل میکردند، اجازه نامه ای هم که در حقیقت یک دانشنامه بوده یا یک گواهینامه معلمی به اینا میدادن، عطا میکردن و اجازه در حقیقت تدریس داشتن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر احمد ابو حمزه، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه، که در این برنامه امروز همراه ما بودین. با شما خدافظی میکنیم در اینجا.
خدا نگهدار شما.
از شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه شنونده ما بودید متشکرم و تا بعد خداوند نگهدارتون.
فصل به فصل، رنگ به رنگ، برنگ ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ، برنگ ایران را ببینیم.
به نام خداوند جان و خرد.
با درود بر شما دوستان و همراهان برنامه قند پارسی،
دیگر بار به سراغ شما آمده ایم تا دست در دست هم به تماشای بوستان بی همتای متون کهن فارسی برویم.
آری، باز دقایقی در کنار این دریای بیکرانه که پر است از گوهر جهانی به انتظار می ایستیم تا ببینیم غواصان این دریای ژرف، استادان پارسیگوی کهن، چه گوهر دردانه‌ای را از ژرفای آن برایمان به ارمغان می آورند.
پس با ما همراه باشید.
سربازی ناشنوا در گردانی خدمت می کرد. شاه خواست از آنها سان ببیند و با سربازان گفتگو کند. چون آن سرباز ناشنوا بود به او یاد دادند که سه پرسشی که شاه می پرسد این هاست تا خود را آماده کند. به او گفتند وقتی شاه آمد اول می پرسد چند سال داری؟ بگو 20 سال. بعد می پرسد چند سال خدمت می کنی؟ بگو 2 سال. آنگاه می پرسد شاه را بیشتر دوست داری یا وطن را؟ پس بگو هر دو را. شاه آمد با یک یک سربازها صحبت کرد تا نوبت به سرباز ناشنوا رسید. اما برخلاف آنچه به او آموخته بودند اول پرسید چند سال خدمت می کنی؟ گفت 20 سال. پرسید چند سال داری؟ گفت 2 سال. پرسید من را مسخره کرده یا خودت را؟ گفت هر دو را.
مردی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند به به، عجب آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می‌خواند و اصلاً ریا در کارش نیست. همچنان که به سجده می‌رفت گفت در عین حال روزه هم هستم.
دستش چوبی بود و بر رهگذری عبور کرد و به او گفت هر چه پول داری فوراً بده، وگرنه مغز سرت را با این چوب بیرون می آورم. رهگذر گفت تو کار خودت را بکن، برای اینکه من بی مغز زندگی کنم بهتر از آن است که بی پول زندگی کنم.
شخصی الاغش را گم کرده بود و به گرد شهر می گشت و شکر می کرد. گفتند چرا شکر می کنی؟ گفت برای اینکه اگر من روی خر نشسته بودم امروز 4مین روز گم شدنم بود.
پارسی را می شنوید که ویژه بازگویی حکایت‌های کهن فارسی است. حکایت‌های شیرین، دلپذیر و آموزنده. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. فقیری در خیابان به ثروتمندی رسید و پس از سلام و احوالپرسی گفت: ببخشید در این هوای نسبتاً سرد کجا تشریف میبرید؟ ثروتمند گفت: بی اشتهایی در این سرما مرا به خیابان کشانده. بله، قدم میزنم که اشتها پیدا کنم. شما کجا میروید؟ فقیر آهی کشید و گفت: راستش تا دلتان بخواهد من اشتها دارم، ولی قدم میزنم تا خوراکی پیدا کنم.
روزی همسایه نصرالدین طنابی از وی به عنوان امانت خواست. او به خانه رفت و بازگشت و گفت: ببخشید، عیالم روی آن ارزن پهن کرده. همسایه گفت: چگونه ممکن است؟ طناب با ارزن چه مناسبتی دارد؟ در جواب گفت: وقتی بهانه ندادن است، چرا نمیتوان ارزن پهن کرد؟
بازرگانی را دیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده و خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش برد. همه شب دیده بر هم نبست از سخنان پریشان گفتن که فلان انبارم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این قباله فلان زمین است و فلان مال را فلان کس زامن. گاه گفتی: خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی: نه، که دریای مغرب مشوش است. سعدیا، سفری دیگرم در پیش است که اگر کرده شود بقیت عمر به گوشه‌ای بنشینم. گفتم: آن کدام سفر است؟ گفت: گوگرد پارسی خواهم بردن به چین، که شنیدم عظیم قیمتی دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این مالی خولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت: ای سعدی، تو هم سخن بگوی از آنها که دیده ای و شنیده ای. گفتم: آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بی افتاد از سطور؟ گفت: چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور.
از آدم خسیسی پرسیدند: تو در دنیا چه آرزویی داری؟ گفت: می خواهم کچل باشم تا پول سلمانی ندهم.